بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. به بستر فاطمه افتاده و مولا پرستارش، به بستر فاطمه افتاده و مولا پرستارش، ببین حال پرستارو مپرس احوال بیمارش. کسی از آشنایان هم به دیدارش نمی آید، بود چشمش به در تا کی اجل آید به دیدارش. علی از چشم زهرا چشم خود را بر نمی دارد، مجسم می کند عشق و فداکاری و ایثارش. کند اشک علی را پاک با دستی که بشکسته، کند اشک علی را پاک با دستی که بشکسته. نخواهد اشک مظلومی فرو ریزد ز رخسارش. سلام و عرض ادب و احترام محضر همه شما بینندگان فرهیخته شبکه جهانی ولایت. تسلیت عرض می کنم ایام فاطمیه رو خدمت همه شما عزیزان، که تسلیت هم عرض می کنم سال روز شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی رو. امیدوارم که از این برنامه بهره کافی رو ببرید انشاءالله. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد میرشفیعی هستیم تا از مطالب ارزشمندشون بهره ببریم. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز این برنامه. بنده هم ایام سوگواری حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم و همی که طلب رحمت میکنیم برای همه شهدا، بالاخص شهید عزیز حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش.
انشاءالله، ممنون و سپاسگزار. خب به هر حال در ایام فاطمیه هستیم. سوالی که مد نظر، اگر بخوایم یک مقدار از اول مورد بحث قرارش بدیم، اینکه اصلا چه شد که فاطمیه به وجود آمد؟ این سیری که نتیجه شد فاطمیه، نتیجه شد هجوم به خانه حضرت امیرالمومنین، این سیر از کجا شروع شد تا به اینجا رسید؟
بله، متشکر از لطف شما. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه تجربه‌ای در تاریخ انبیا و اولیا ثبت شده و خبرش به همه تقریبا میشه گفت رسیده. یه تجربیاتی هم همه مردم دنیا دارند نسبت به برقراری حکومت ها. عرض کنم که اتفاقاتی که در بروز یا سقوط حکومت ها پیش میاد، همه این مجموعه هر دو طرف میتونه ما رو کمک کنه تا بتونیم یه سیر اتفاقات بعد از پیغمبر خدا رو بهتر بفهمیم، بهتر باور کنیم. یعنی یه اصول کلی رو همه دیگه بلدن.
بله.
خب پیغمبر خاتم هم صلوات الله علیه مثل بقیه انبیا ظهورشون ایام بعثتشون با یه سری دوستان و با یک سری مخالفین و دشمنان و طبیعتاً با یه عده‌ای منافق هم روبرو شدن دیگه. یعنی یه عده‌ای که با اخلاص آمدن مؤمن شدن، مسلمان شدن، یه عده‌ای هم خیلی واضح و روشن مخالف آقا رسول الله شدن و جنگ و. اما یه عده‌ای هم آمدن به طمع این که کنار این آقا به یه نان و نوایی برسند. خب اتفاقا سرگذشتشون هم که آدم میخونه یا میبینه، اینا جز کسانی بودن که خیلی جایگاهی تو جامعه نداشتن، از نظر اقتصادی هم بهره‌ای نداشتند، لذا زمینه این که از روی طمع بیان دوروبر پیغمبر خدا بلکه به یه نون و نوایی برسن کاملا فراهمه. و بعدن معلوم شد که ولی اینا رو طمع آمده بودند. خب ابتداعا آقا رسول الله الاعظم نمیتونستن مچ اینا رو بگیرن، همون اول مشتشون رو باز کنن بگن شما منافقین و سرانجام مؤمن میزونی نخواهین شد. چرا اولین کسی رو که دستشو میگرفتن مچشو میخواستن باز کنن دیگه تعطیل میشد، دیگه کسی سمت پیغمبر خدا نمیرفت، چون ممکن بود همه همین فکر رو بکنن، بگی من برم به پیغمبر خدا سلام کنم، حضرت جواب سلاممو نده، بعدم بفرماد که شما نهایتا منافق میشی و الان ممکنه بیای منو یاری کنی ولی بعدن تو زرد از آب در میای، کارت خرابه. همه احتمالو میدادن، دیگه هیچ که نمیومد دور و بر پیغمبر خدا. لذا آقا رسول الله اصلا از طرف خدای متعال هم مأمور بود به همین روش که هر که اومد گفت سلام علیکم تو بگو علیکم السلام، تحویل بگی، شهادتن گفت قبولش کن به عنوان یه مسلمان. الان هم هر که بیاد به حسب ظاهر شهادتن بگه همه میگیم خب مسلمان شد دیگه. اون موقع ضرورت این کار خیلی بیشتر بود، چون کسی نبود،
تعداد اندک بودن،
خیلی کم بودن، تک و توک که می آمدن مسلمان می شدن خصوصا در شهر مکه، اینا رو پیغمبر خدا باید کامل استقبال می کرد، بلکه مثلا 100 نفر بیان توشون 20 نفر آدم حسابی پیدا بشن تماندهش مثلا. لذا این که نفوذ کردن یه عده‌ای به طمع این که بعدن کنار پیغمبر خدا به نان و نوایی برسن یه امر طبیعی و بعدم دیدیم که همطور شده. خب این نفوذی ها در ایامی که آقا رسول الله مکه بود حسابی دوروبر حضرت آمدن، خطرها هم به جان خریدن. نکته دیگری هم که اینجا هست، بعضی از این آقایون بیخبر نبودن از آینده پیغمبر خدا. حالا کجا خبر داشتن؟ از تماسشون با یهود و نصارا. یهود و نصارا یعنی مسیحی و یهودی ها، اینو در تورات و انجیلشون آدرس کامل آقا رسول الله رو داشتن. چرا؟ خب انبیای گذشته همه وظیفه‌شون این بود که نسبت به پیامبر آینده خبر بدن. بله. تورات و انجیل هم آخرین کتاب‌های آسمانیان که بعدش قرآن میخواد بیاد، بعدش پیغمبر خاتم میخوان بیان، اینا باید کامل آدرس پیامبر خاتم رو میداد. لذا آیات قرآن میفرماید یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، یهود و نصارا، مسیحی و یهودی ها مثل پسر بچه خودشون آقا رسول الله رو میشناختن، یعنی از زمان تولد پیغمبر خدا فهمیدن این همون آقاست.
بله.
وقت این آقایونی که اومدن نفوذ کردن کنار پیغمبر خدا و منافق در اومدن از کار، اینا جزء رفقای اون یهود و نصارا بودن، با اونا سر و کار داشتن، بعدن هم که به نان و نوایی رسیدن به زور اونا رفقای همیشگیشون بودن، یعنی تو دم و دستگاهشون اینا استخدام کردن. معلوم شد که این ارتباطشون از سابق یه زمین سازی برای این روزا بود. قرص که اینا خبردار بودن که پیغمبر خدا دولت تشکیل میده، دولتش میگیره، رونق پیدا میکنه، شرق و غرب عالم صداش میره، اینا رو خبر داشتن.
از اول با یک برنامه ریزی اومد،
با برنامه ریزی، با اطلاع. لذا همه کارا که پیش میرفته، تاریخ و حدیث رو که آدم نگاه میکنه اینه قدم به قدم اینا آمدن تا به اینجا رسید. فقط این سوال رو دوباره من اعاده میکنم، ممکنه بگین که چرا پیغمبر خدا مچه اینا رو نگرفت؟
بله.
یه بار دیگه جواب اینو بدم. اولا تا تو شهر مکه بودن کسی خیلی مسلمان نبود و آقا رسول الله اگر میخواست منافقین رو بگیره مشتشون رو باز کنه، هیچ که دیگه نمیومد سمت پیغمبر خدا. بعد که رفتن مدینه و دولت تشکیل دادن که دیگه چند تا جنگ پیش اومد، بیش از 80 تا جنگ پیش اومد، پیوسته آقا رسول الله باید جمعیت جمع میکردن برای اینکه با کفار مقابله کنن،
بجنگن.
حالا بعضی از منافقین هم تو شهر مدینه پیدا شدن که نفاقشون علنی شد همون زمان پیغمبر خدا، ولی آقا رسول الله نمیتونستن مشت همه این منافقین رو باز کنن، چاره ای نبود، باید حتی خالد ابن ولید هم به کار میگرفتن ببرن بفرستنش جنگ، چون دائما از طرف یهود و نصارا و کفار قریش و بت‌پرستای مکه و اینا دائما تهدید میشدن. بیش از 80 تا جنگ به حضرت تحمیل شد در عرض 10 سال. پس پیغمبر خدا دائم باید جمع و جور میکرد جمعیت و هر کی میومد میگفت سلام علیکم، یالا اسلحه بگی آماده باش که دشمن داریم. اگر پیغمبر خدا میخواست به تصفیه داخلی دست بزنه، نیروها رو تعدیل کنه، کی منافقه کی مؤمنه، خیلی کار خراب میشد.
حداقل اون موقع موقعش نبود.
احسنتم. و هر که میخواد این قسمت رو بهتر بدونه با آیات سوره توبه نگاه کنه، با آیات سوره منافقین نگاه کنه. پس همون موقع که پیغمبر خدا بود، به دلیل آیات سوره توبه، به دلیل نازل شدن سوره منافقین، ما پس منافق داشتیم.
بله.
منافق داشتیم که آیه نازل شد. وقت بعضی از همین منافقین که بعدن رسوا شدن، خودشون گفتن که ما تنمون میلرزید که نکنه یه آیه درباره من نازل بشه. اون منافق میگه. بله. ولی خب نفاق ها هم مثل ایمان ها درجه بندیه، یکی یه درجه ایمان داره، یکی 2 درجه، یکی 10 درجه. نفاق ها هم اینجوری بود، هرچی نفاق شدیدتر کشفش مشکلتر. یعنی یه کسی که مثلا انگشتری و تسبیحی و سجادیه و صرف اول نماز جماعت هر رو حاضر میشه، اینو کسی میتونه بلندش کنه بگه که مردم این منافقه؟
نه،
هیچ که قبول نمیکنه. میگه آقا این همیشه نماز اول وقت میخونه، پشت سر شما بوده، تو تمام صحنه ها مثل علف هرز کنار شما سبز بوده، کلی مردم با چشمون عکس و فیلم دارن از این آقا. مثل اینکه امام رحمت الله علیه وقتی که از پاریس آمد، دیدین تو هواپیما باش عکس گرفتن، تو فرودگاه عکس گرفتن، ما اون وقت نمیفهمیدیم این عکس ها به چه درد میخوره. بعد که اومدن تو انتخابات خواستن از مردم رأی بگیرن، مثل اینا که بیعت میخواستن بگیرن، گفتن ما یاران امام بودیم، اونا میگفتن ما یاران پیغمبر خدا بودیم. یعنی یه عده‌ای کنار پیغمبر خدا خودشون رو سبز نگه داشتن تو صحنه ها و چشم مردم که بعدن بهره برداری کنن از این کار، نه رو حساب ایمانشون، نه رو حساب تقواشون، چون تو صحنه های جنگ اینا آقایون جز فراری ها هستن. آخه مؤمن تو صحنه جنگ باید به پای آقا رسول الله بیسته دیگه، جانشو فدا کنه. اما تو جنگ احد آقایون فرار کردن. بعضی از همین آقایون که بعدن صاحب ادعا شدن، اینقدر فرار کرد 3 روز بعد پیداش کردن، گم شد تو بیابون. تو صحنه های جنگ فرار، تو صحنه های خودنمایی خودشونو حاضر میکردن.
نفر اول.
خب اینا دنبال این بودن که به مقاصدشون برسن. پس یه عده ای از اول که اومدن کنار پیغمبر خدا با نقشه اومدن، با مشورت یهود و نصارا اومدن، پیغمبر خدا نمیتونست مچشون رو بگیره، نه تو مکه شد نه تو مدینه. وقت اینا چهره های مقبول که شدن، دیگه بگی اینا منافقن خیلی سخته، هر کسی نمیپذیره. اما ما مسلمان ها مؤمنین باید بدونیم کنار پیغمبر خدا منافقم بود، دلیلش آیات سوره منافقون، دلیلش آیات سوره توبه. اگر منافقی نبود این آیات اصلا نازل شدنش معنا نداشت. اما خدای متعال میفرماید ای پیغمبر من، این منافقون اطراف دستن، تو همین تو مدینه هستن، اطراف مدینه هستن. یه وقت هم آقا رسول الله یه تهدیدی کرد، اما تهدیدش عملی نکرد. وقتی که اینم بشنوی خیلی جالبه، وقتی که پیغمبر خدا رفتن برای حج و قصه غدیر خم پیش آمد و به امر خدای متعال در صحرای غدیر علی ابن ابی طالب علیه السلام رو به جانشینی خودشون معرفی کردن، خب اینا این گروه منافقین رفتن تو فکر که اگر این کاروان برسه مدینه، خبر قدیر خم همه جای کشور اسلامی بره، ما دیگه کنار علی ابن ابی طالب نون و نوایی نخواهیم داشت، سیبیل ما چرب نمیشه. برای اینکه آقا رسول الله الان علی ابن ابی طالب معرفی کرد، علی ابن ابی طالب علیه السلام هم معلومه با ما سازگاری کنه، میدونه ما چند مرد حلال،
احساس خطر کردن
که یک امیرالمومنین علیه السلام اگه بیاد بعدش میشه امام حسن، بعدش میشه امام حسین، بعدش میشه فرزندانشون، دیگه ریاست به اینا نمیرسه. اینا هم دنبال ریاست بودن. ما الحمدلله، من خودم تا حالا ریاست نداشتم، ولی شنیدم ریاست خیلی شیرینه و روایت داریم که آخر و ما یخرج من قلوب صدیقین حب الرئاسه، یعنی آدم خوب خوبا آخرین چیزی که از دلشون بیرون میره حب ریاسته، اون خوباش. پس اگر بشنویم یه عده‌ای دور و بر پیغمبر خدا اومدن برای رسیدن به ریاست، یه چیز طبیعیه.
بله.
حب دنیا، حب ریاست بر همه چی غلبه داره. لذا وقتی آقا رسول الله طمعشون رو قطع کرد که بعد از من علی ابن ابی طالبه، کسی فکر و خیالی نکنه، تو تهیه نباشین، اینا همدیگر رو پیدا کردن. 35 نفر بوده،
به هم ریختن
و همدیگر پیدا کردن، یک قرارداد و عهدنامه با هم نوشتن و امضا کردن، تو مکه سپردن که ما نمیگذاریم این کار بشه، یعنی نمیگذاریم علی ابن ابی طالب بیاد روی کارو جای پیغمبر خدا رو بگیره. بعدم معلوم نیست کابینش رو از چه حزبی انتخاب کنه، افراد کابینش معلوم نیست ماها باشیم، چون ماها رو میشناسه، ما جز فراری های جنگیم، جز کسانی هستیم که به ظاهر شهادتن گفتیم، تو باطن اینا رو قبول نداریم، اصلا از اول به طمع ریاست اومدیم اون کنار پیغمبر خدا نان و نوایی برسیم. قرارداد مثلا 35 نفر سرکرده بودن، اینا سرکرده های قبائل بودن، نفوذ داشتن، مجیه المله بودن، کنار پیغمبر خدا کلی عکس داشتن تو چشم مردم، صاحب رأی بودن اینا. بازم دلشون آروم نشد. پیغمبر خدا از قدیر خم که برگشتن به سمت شهر مدینه، در یه دره‌ای به نام دره هرشا، گفتن پیغمبر خدا این حرفی که قدیر خم زده الان میخواد بیاد تو مدینه همینو تکرار کنه، چون آیه قرآن اومده بلغ ما انزل الیک من ربک. حالا که بهش فرمودن هر چی درباره علی ابن ابی طالب برات فرستادیم ابلاغ کن، الان تا مدینه برسه اول باری که میره تو مسجد همین حرفو میزنه، به هر کس برخورد کنه همین پیامو میده. لذا نقشه قتل پیغمبر خدا رو کشیدن که اصلا به مدینه نرسه این کاروان. به نام دره هرشا و خدای متعال توسط جبرائیل به پیغمبر اکرم خبر کرد که اینا نقشه قتل شما رو کشیدن، مراقب باشید. خدا حفظ میکنه، اما فلان جا فلان قطعه زمین تو دره هرشا مراقب باشید. آقا رسول الله مهار شتارشون دادن به یکی از اصحابشون، بقیه هم گفتن مراقب باشین. وسط اون دره و تاریکی هوا زیر پای شتر پیغمبر خدا چیز انداختن، یا اشیایی رو قل دادن، مثلا قوطی قل بدی چی میشه؟ اون شتر رحم میکنه. سنگ رها کردن از کوه که میومد شتر رحم کرد که آقا رسول الله مهارش کرد و این کسانی که دور و بر پیغمبر خدا بودن مراقبت کردن و خدا حفظ کرد آقا رسول الله رو. اما همون لحظه که اینا حمله کردن، نقششون چی بود؟ که شتر بخوره زمین، پیغمبر خدا بیفته، اینا تو تاریکی شب دست جمعی بریزن پیغمبر خدا رو بکشن که معلوم نشه کی کشت و فرار کنن. همون لحظه آسمون برق زد و چهره های اینا آشکار شد. از جمله یه آقای همراهی پیغمبر خدا بود به نام حذیفه ابن یمان که تا آخر عمر بهش میگفتن این شناسنامه منافقین دست اینه، اون شب بوده. لذا هر کس رو حذیفه نمیومد نماز بهش بخونه میمرد، حذیفه نمیومد نماز بخونه، میفهمیدن این جز منافقین بوده. اما آقا رسول الله بهش فرمود چیزی نگو، فعلا نگو کی به کی بوده، پیش خودت باش. حالا آمدن، این تکرار جالبه، آقا رسول الله آمدن مدینه و این توطئه ترورشون خونسا شد، جان سالم به در بردن، آمدن رفتن نماز، بعد از نماز پاشونن رو به جمعیت، دیدن به به تمام اون منافقینی که قصد قتل حضرت کرده بودن ردیف پشت سر پیغمبر خدا هم صفای اول نشستن و نماز به جا می آورن. آه رسول الله فرمود که به خدا قسم همه تونو می شناسم و می تونم که الان از بین جمعیت بیارمتون بیرون گردنتونو بزنم، لکن می ترسم که بعد از این آیندگان بر من عیب بگیرن، بگن این پیغمبر خاتم تا وقتی کارش نگرفته بود همه اینا رو استقبال کرد، سلامشون رو جواب گفت، وقتی کارش گرفت و دولتش مستقر شد گرفت نزدیکان خودش رو گردن زد. بله. یعنی تعبیر اینها نزدیکان خودش رو گردن زد. حالا این نزدیکانی که منافق از آب در اومدن، بازم پیغمبر خدا نمیتونه الان بگه اینا منافقن، دست نگه داشته گردنشون رو نمیزنه، اینا کیا میتونن باشه؟ دیگه قضاوت با خود مردم. بله. باید مطالعه کنن ببینن تاریخ و این مسائل کنار هم دیگه بذارن، بدونن که ریاست و حب دنیا خیلی ها رو فریب داده. حتی اینایی که دوربر پیغمبر خدا بودن از آقا رسول الله فقط معنویت و دین نخواستن، خواستن در کنار پیغمبر خدا به نان و نوا و ریاست و دنیا برسن. وقتی که دیدن پیغمبر خدا امیرالمومنین رو معرفی کرد رفتن تو نقشه، پله پله نقشه ها رو میرفتن جلو. حالا آقا رسول الله هم دارن تقلا میزنن که نقشه اونا عملی نشه و ما کار رو به آخر بتونیم برسون. لذا رسیدن مدینه طرح جیش اسامه رو دادن، اسامه رو کردن، اسامه ابن زید رو کردن فرمانده یک لشکری و به تمام اهل مدینه فرمودن که همه باید برین به جیش اسامه بپیوندین، به فرماندهی ایشون برین به سمت مرزهای روم که دشمن از اونجا داره تهیه حمله میبینه علیه مسلمان ها. کسی جز علی ابن ابی طالب تو شهر مدینه نمونه. کسانی که میتونن دفاع کنن از اسلام و کیان مسلمین باید برن. فرمود لعنت خدا بر کسی که از جیش اسامه تخلف کنه. اعلان لعنت کرد. جیش اسامه هم دادن پرچمشو دست ایشون اسامه ابن زید. مردم باید بیرون شهر مدینه میرفتن تو اون عرض کنم اردوگاه و همه اونجا آماده میشدن. جمعیت که تکمیل میشد حرکت میکرد. آقا رسول الله هی فرمود جیش اسامه. میدونید وقتی پیغمبر خدا رسیدن به مدینه دیگه بعد از ماه ذی‌الحجه بود، پایان ماه صفر، آقا رسول الله شهید شدن. باید بگیم شهید شدن، چون هم در کتابهای شیعه و هم در مصادر اهل سنت رحلت پیغمبر خدا کاملا معلومه که دست خائن تو کار بود و شهادت یکی از سعادتهای انبیا و اولیاه و پیغمبر خدا هم با این سعادت از دنیا رفتن. خب حضرت میدونستن که چه اتفاقاتی داره پیش میاد، به همین خاطر هم جیش اسامه رو تهیه دیدن، سفارش کردن که اینا برند که بلکه تو شهر مدینه نباشن. وقتی که آقا رسول الله به رحمت خدا میپیوندد و میرود، علی ابن ابی طالب علیه السلام بتونه کارش رو تنظیم کنه و جای پیغمبر خدا بشینه و دولتش رو شروع کنه. اینا نباشن که خیانت کنن و نگذارن. اما اینا هم از جیش اسامه تخلف کردن. وقتی هم اینا نمی رفتن، یه عده حزبشون، حزب منافقینی که همراه اینا بودن، اینا هم تخلف کردن نرفتن. یه روز پنجشنبه ای بود که روز مصیبتی نامیده شده، پنجشنبه ای که دوشنبهش آقا رسول الله دیگه به رحمت خدا رفت، شهید شد، رحلت فرمود، حالا بهترین تعبیری که عقلمون میرسه، پنجشنبهش آقا رسول الله الاعظم که به سختی نماز خوندن تو مسجد و حالشون سخت شده بود آمدن منزل، جمع شدن اصحابی، جمع شدن اینایی که بودن تو مدینه، اومدن دور پیغمبر خدا، اتاق پر شد از جمعیت. بعد دید که بعضی ها رو که به خصوص اسم برده، فرموده برو تو مدینه نمون، برو جیش اسامه، فلانی برو، اینا هم آمدن. به یکیشون فرمود که مگر نگفتم برید به جیش اسامه، شما تو مدینه چیکار میکنید؟ گفت که یا رسول الله، من شنیدم حال شما خوب نیست، آمدم عیادتتون. به اون یکی فرمود شما اینجا چیکار میکنید؟ مگر بنا نشد؟ گفت آقا رفته بودم تو راه، شنیدم که شما حالتون خوب نیست، گفتم بیام حال شما رو مستقیم خودم بپرسم، با پیغام از کسی نگیرم. حالا اینا کسانی بودن که نفوذی داشتن تو خانه پیغمبر خدا، نفوذیاشون پیغام کردن برگردیم، پیغمبر خدا حالش خرابه، دیگه زنده نمیمونه. اینا هم دنبال این میگشتن، یعنی منتظر بودن آقا رسول الله دنیا بره کارشون رو بیان انجام بدن، نگذارن علی ابن ابی طالب علیه السلام جای پیغمبر خدا بشینه، دولتش مستقر بشه. اینا بیچارن
مدت ها منتظر همچین لحظه بودن،
مدت ها منتظر بودن که آقا رسول الله از دنیا بره و این کارشون رو بتونن انجام بدن و خیلی عجله دارن، بر دنبال فرصت میگشتن. لذا الان حساس ترین وقته. به جیش اسامه نرفتن، رفتن دوباره برگشتن تقلف کردن. پنجشنبه ای بود که اینا دوباره جمع شدن اونجا، آقا رسول الله بهشون اعتراض کرد و لعنت کرد کسی که از جیش اسامه تخلف کرد. لعنت خدا و رسول خدا یعنی چی؟ یعنی برای همیشه رحمت خدا از اینجور آدم ها قطع میشه. از لعنت پیغمبر خدا نترسیدن. خب اینا مال نداشتن همون سرمایه ایمانه که اینجوری میشه. بعد آقا رسول الله فرمود که حالا که آمدین باشین یک کاغذ قلم بیارین، من یه چیزی بگم بنویسید که هرگز گمراه نشید. حالا این چیزی که پیغمبر خدا میخواست بفرماید و اینا بنویسن، درسته که نوشته نشد، ولی اینا میفهمیدن که آقا رسول الله چی میخواد بفرماید و چی میخوان بنویسن. چرا؟ چون پیغمبر خدا مهمترین پیامش رو در غدیر خم رسون که ولایت امیرالمؤمنینه، مهمترین پیامی هم که در معرض خطره و فتنه دارن براش میچینن همین مسئله است. اینو آقا رسول الله باید الان دوباره تو این مجلس رسمی که جمع قابل توجهی از بزرگان اصحاب هستن و مثلا در نظر مردم، این باید اینجا بنویسن فوری. تا این حرف رو زد آقا رسول الله یک کاغذ بیارین یه چیزی بگم بنویسید که هرگز گمراه نشین. خب اون عمر برگشت گفت که نمیخواد کاغذ بیارین، ایشون قد قلب علیه الوجع، این درد بهش فشار آورده، ان الرجل لیهجر، داره هذیان میگه. خب این خیلی حرف تلخی بود و هم در صحیح مسلم، در صحیح بخاری، در کتابهای مهم اهل سنت هم این خبر آمده که بله همه شنیدن.
بله.
ابو جعفر نقیب استاد ابن ابی الحدید معتزلیه، ابن ابی الحدید شارح نهج البلاغه است، سنی محکمی هم هست، 20 جلد یا 10 جلد شرح نهج البلاغه داره، یه جلدش احوالات عمر ابن خطاب، یعنی احوالات ایشون رو نوشته با ارادت کامل. الان بعضی از اهل سنت میگن نه این سنی نیست و از ما نیست. بابا میگیم کل شرح نهج البلاغه رو ببینید که ایشون نوشته، سنیگریش رو تا آخر حفظ کرده. بله، چون بعضی حقایق رو پرده برداری کرده، الان شما میگین از ما نیست.
بله.
چون بعضی فضائل امیرالمؤمنین رو ذکر کرده، شما میگین از ما نیست. چون بعضی رسوایی یا بعضی آقایون رو ذکر کرده، حالا شما دارین میزنین زیرش میگین از ما نیست. ولی ابن ابی الحدید معتزله از خودتونه، به استادش ابو جعفر نقیب بصری اهل بصره است، میگه استاد من نصوص زیادی، نصوص یعنی حدیث های صریح و روشن، از پیغمبر خدا دیدم که فرمودن بعد از من علی ابن ابی طالب. استاد بفرمایید که چرا این اصحاب پیغمبر خدا نگذاشتن علی ابن ابی طالب روی کار باشه طبق امر خدا و رسول خدا، نصوص رسول خدا؟ ابو جعفر نقیب استادش برمیگرده میگه که ابن ابوالحدیدی لبخند نیمه تلخی بهش میزنه، میگه ابن ابوالحدیدی این اصحابی که تو اشاره میکنی میخوای احترامشون رو حفظ کنی، اینا کسانی هم که در حضور پیغمبر خدا در زمان حیاتش دستور مستقیمش رو تخلف میکردن. بعد 16 مورد اسم میبره، اون فلان جا فلان جا فلان جا فلان جا، فلان جا. اسم میبره که اینا تخلف کردن از امر صریح پیغمبر خدا. حالا چون وقت میگذره، وقت خیلی نداریم بمونه، بعد میگه که ابن ابوالحدید اگر نبود الا اون حرفی که عمر تو اون روز پنجشنبه تو اون مجلس پیش اون اصحاب نسبت به پیغمبر خدا زد، اگر نبود جز همون، برای شرمندگی ما بس بود. برای شرمندگی ما بسه، چون کسی رو که خدای متعال فرموده و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، پیغمبر خاتم، تمام کلامش وحی الهیه، شرح وحیه، آثار وحیه، 40 سال تحت تعلیم و تربیت خدا بوده و خدا فرموده که نطق این آقا وحی و پیام منه. چطور یک کسی حاضر میشه بگه این آقا درد بهش فشار آورده داره هذیان میگه؟ با خودت مقایسه میکنی؟ ممکنه ماها در حال سلامتی هم هذیان بگیم، درسته، من و شما یا آدم های معمولی هستیم، ولی خاتم الانبیا خدا فرموده که این آقا از روی نطقش وحی منه، پیام منه. اونم با صراحت لهجه داره میفرماد کاغذ قلم بیارین یه چیزی بگم بنویسین که هرگز گمراه نشین. شما اینجا منافع در خطر بود، میذاشتین بیارین ببینیم چی مینویسین، چی گفته میشه، چی مینویسین، چرا نگذاشتین؟ بعد اینو خودشون نوشتن، هم تو صحاحشون دارن. جالب اینجاست که اگر بخوان اینو محو کنن از تو کتاباشون، ما یه شاهد محکمتر داریم. شاهد محکمترمون اینه که این آقا عمر ابن الخطاب وقتی ابوبکر رو نشوندن و مستقر شد دولتشون، همین گفته اون روزش رو کرد یه سیاست و همون رو ادامه داد. چه سیاستی؟ گفت لا نحتاج الى کتابه و حدیثه و کتاب الله بین ایدینا. اون روز گفت این آقا داره هذیان میگه، ما احتیاج به نوشته او و حدیث او دیگه نداریم. چرا؟ قرآن در دسترس ما هست. به مردم بادار کردن فقط قرآن بخونید، قرآن بخونید، اونم اونجوری که ما معنا میکنیم. قال رسول الله ممنوع، نوشتن قال رسول الله ممنوع. تا 90 سال، بیش از 90 سال این جز قانون اساسیشون بود که کسی حق نداره قال رسول الله رو جمع‌آوری کنه، بنویسه، کتاب کنه، تدوین کنه. همسران پیغمبر خدا رو نگذاشتن حج و عمره برن. عجب. یه بار عمره رفتن تحت الحفظ. چرا؟ چون مردم با اینا تماس میگیرن میپرسن آقا رسول الله چی فرمودن، یه با اینا احادیث رو لو میدن.
پس همیشه اینا در ترس و دلخوره بودن در... بعد از...
نه، سیاست مدار بلد بودن چی کار کنن. اونجا گفت که این آقا داره هذیان میگه که لا نحتاج الى کتابه و حدیثه، و اصلا ما دیگه نوشته و گفته پیغمبر خدا رو احتیاج نداریم. چرا؟ که کتاب خدا در دسترس ماست. اگر کسی بخواد این ماجرا رو انکار کنه بگه نه یا همچین چیزی نبوده، جوابش اینه. شما تاریخ رو ببینید، تاریخ حدیث و سرنوشت حدیث رو در عالم اسلام بررسی کنید، ببینید میگن این آقایون این سیاست رو ادامه دادن زمان عمر ابن عبدالعزیز که 90 سال دیگه گذشته بود از رحلت پیغمبر خدا یا هجرت پیغمبر خدا. ایشون که آمد گفت آقا نه، احادیث پیغمبر خدا رو هر کی میخواد جمع‌آوری کنه، بنویسه، کتاب کنید، دایره المعارف کنید، حرام نیست.
بله.
برگشتن به عمر ابن عبدالعزیز گفتن حکم عمر ابوبکر رو تو داری نقض میکنی. اونا گفتن حرام، حرام دیگه. افراد گماشته خودشون حق داشتن بیان قبل از خطبه های نماز جمعه فقط اونا حدیث بخونن. اونا بعضیاشون یهودی زاده بودن، حدیث هایی میخوندن که مطابق میل آقایون باشه.
بله.
آیات قرآن رو یه چوری معنا میکردن مطابق میل آقایون باشه. غرض که این سیاستی که اون روز اعلان کرد رو ادامه دادن. و عایشه یه حرفی میزنه در این کتاب جامع الاحادیث آیت الله بروجردی تو مقدمش، از کتابهای خودشون، از قول عایشه ام المؤمنینشون میگه که عایشه میگه عمر و ابوبکر اعلان کردن که هر مسلمانی هر جای عالم اسلام رو هر کاغذی، کتف گوسفندی، کتف شتری، پوستی، هر حدیثی از پیغمبر خدا نوشته یادداشت کرده بیاره مدینه تحویل بده کار داریم.
ای بابا.
همه ملت که مستقیم از پیغمبر خدا لب به لب گوش به لب شنیده بودن و نوشته بودن اینا رو آوردن تحویل دادن مدینه. عایشه میگه یه تپه شد و همه رو این دو آقایان آتش زدن، آتش زدن کل احادیث رو سوزوندن و گفتن که حالا بریم با خیال راحت قرآن بخونید. چرا حدیث رو آتش زدین؟ میترسیم با آیات قرآن اشتباه بشه. و حالا که این حرف دروغ بود.
بله.
چون 200 نفر قرآن رو نوشته بودن، 200 نفر بیش از 200 نفر کاتب وحی داشتیم، آیات قرآن مشخص بود، باید این احادیث پیغمبر خدا رو جمع‌آوری می‌کردن، یه دائره المعارفی از سیره و سنت و فرمایشات پیغمبر خدا الان سالم بدون کم و زیاد میتونست در دست مسلمان‌ها باشه.
بسیار عالی.
این یه بخشی از قصه بود
از حضرت عالی. حالا انشالله ادامه مباحث رو بعد از اینکه میام برنامه. ممنون از نگاه‌های پرمهر شما عزیزان. احیانا اگر نظری انتقادی هست با سامانه پیامکی برنامه و شبکه در میون بذارید که نظرات شما باعث دلگرمی بنده و همکاران بنده است. دوستان بنده میان برنامه تقدیم نگاهاتون میکنن و برمیگردیم در خدمتتون هستیم. روی چپ دو عالم تابیده پرشیده روی چپ دو عالم تابیده از بس که رسول خدا رو تو سلام مجدد محضر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. ممنون که تا به این لحظه بیننده این برنامه بودید. حاضر با توجه به فرمایشات حضرت عالی، این وجود منافقین خیلی از اون ابتدا مورد بحث بود و خیلی با برنامه ریزی و اینجور مسائل پیش رفتن. حالا ادامه مباحثتون استفاده میکنیم.
بله، رسیدیم به این که روز پنجشنبه‌ای بود که آقا رسول الله دیدن اونایی که باید می‌رفتن جیش اسامه هنوز تو مدینه. حضرت فرمود اینجا چی کار می‌کنین؟ گفتن اومدیم عیادت. حضرت فرمود حالا که اومدین یک کاغذ قلم بیارین من چیزی بگم بنویسید که هرگز گمراه نشین. خب اون بابا برگشت مون حرفو زد و آقا رسول الله چند دقیقه چشمشون رو بستن. بعد که دوباره چشمشون باز کردن گفتن یا رسول الله بیاریم کاغذ قلم بیاریم. حضرت فرمود بعد از این حرفا که زدید دیگه نه، پاشین برین از اینجا، پاشین برین. پاشدن برن آماده دیگه، چون اینا از خداشون بود که حضرت چیزی نگن و چیزی ننویسن. خواستن پاشن برن، آقا رسول الله فرمود حالا که داریم میرین گوش بدین. دست علی بن ابی طالب علیه السلام رو گرفت، معلوم شد اون چیزی که می‌خواستم بگن بنویسن چی بود. فرمود هازا علی مع القرآن و القرآن مع علی لا یفترقان حتی یرضا علی الحوض. این علی با قرآنه، قرآنم با این علیه، این دو هرگز از هم جدا نمیشن تا کنار حوضه کوثر. حالا بریم تا آخرین لحظات عمرشون آقا رسول الله از هر فرصتی استفاده کردن، به ولایت امیرالمؤمنین سفارش کردن. خودش فرمود که من هر بار به معراج مشرف شدم بیش از هر واجبی خدای متعال مرا به امر ولایت علی ابن ابی طالب سفارش
کرد. الله اکبر.
به امر ولایت، مدارای با مردم. حالا شما نگاه کنی پیغمبر خدا باید چیکار کنه. لذا آقا رسول الله از همین تجهیز خودش هم برای ولایت استفاده کرد. و امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود علی جان شما از بدن من جدا نشو. تو بغل امیرالمؤمنین از دنیا رفت آقا رسول الله. به امر آقا رسول الله بدن آقا رسول الله رو خودش غسل داد، کفن کرد، نماز خوند. تجهیزش کاملا به دست امیرالمؤمنین بود. خود اینا معلوم میکرد که وصی بلافصل پیغمبر خدا علی ابن ابی طالب علیه السلام. به هیچ کس دیگه اجازه این کار رو ندادن، فقط خودت. اولم خودت نماز بخون، بعد درو باز کن، مسلمونا ده نفر ده نفر بیان نماز بخون. علی جان بعد از من حق تو رو ضایع میکنند. اگر یاورانی کافی داشتی پاشو قیام کن حق تو بگی، اگر یاور نداشتی باید صبر کن. علی جان بعد از من عبا به دوش نگیر تا قرآن رو جمع‌آوری کنی، مرتبش کنی، بعد عبا به دوش بگی. یعنی برو صحنه‌های مختلف جامعه که لازمه شرکت کنی، انجام وظیفه کنی. علی جان بعد از من حد که حرمت به خانه تو میشه، به خانواده تو حد که حرمت میشه، باید صبر کن. یه وصیت نامه مفصل جبرائیل نوشته آماده آورده خدمت پیغمبر خدا، میخوانه آقا رسول الله، تکرار میکنه، علی ابن ابی طالب علیه السلام میشنوه، میگه چشم یا رسول الله، چشم یا رسول الله، چشم یا رسول الله، عمل میکنه. تمام این کارهایی که حضرت انجام داد مطابق وصیت پیغمبر خدا بود. بلاخص شاه بیتش این بود که اگر یاورانی داشتی قیام کن حق خودتو بگیر، اگر به اندازه کافی یاور نداشتی باید صبر کنی. یعنی چی؟ یعنی میتونی تنهایی بری به میدان و یه عده رو از میدان بدر بکنی، ولی اگر همراه نداشته باشی از اجتماع، خب یه عده رو مجبوری بکشی در مقابل خودت که هستن، وقت متهم میشی دیگه، نمیتونی بر مردم حکومت کنی، نمیتونی کار امامت تو اینجوری ادامه بدی. لذا باید صبر کنی. صبر کنی یعنی توانایی داری، ولی باید خودداری کنی. غرض که ماجرا وقتی به رحلت پیغمبر خدا انجامید و آقا رسول الله دنیا رفتن، طبق وصیت آقا رسول الله امیرالمؤمنین از بدن پیغمبر خدا نمیتونه جدا بشه. دوشنبه آقا رسول الله از دنیا رفتن، چهارشنبه بدنشون دفن شد. یعنی دو روز طول کشید تا حضرت غسل و کفن و نماز بخونن، قبر تهیه کنن، مردم دست دست بیان نماز بخونن. تو این دو روز علی ابن ابی طالب از بدن پیغمبر خدا نمیتونه جدا بشه. خبر آوردن که علی جان سقیفه بنی ساعده یه سایبونی بود اونجا که غروبا جمع می شدن دوره هم پیرمردا، چپاقی قلیونی به گوشنوی اونجا داشتن، محل خیلی ملاقات ها بود، مثلا یه میدونی که تو بعضی از شهرها و محله ها هست، معمولا عصرا مردا جمع می شن. اون زیر اون سقیفه جمع شدن اوس و خزرج، دو قبیله بزرگ اهل مدینه، که خب آقا رسول الله که رفت و یه نفر باید بالاخره خلیفه تعیین بشه، اینا فهمیدن، آقایون هم از این طرف فهمیدن، عمر و ابوبکر و دار و دستشون هم از این ور رفتن سراغ سقیفه بنی ساعده، چون منتظر بودن یه جا این لجنه تشکیل بشه، این جمعیت فراهم بشه، کارشون انجام بدن. رفتن و دیدن اینا جر و بحث دارن، اون میگه از ما باشه، اون میگه از ما باشه، میگه نه از شما، نه از شما، از ما، ما مهاجری، ما از ما همراه پیغمبر خدا اومدیم، ما پیغمبر خدا رو ایمان آوردیم بهش، ما دختر دادیم به پیغمبر خدا، ما خیش و قوم پیغمبر خداییم، ما کلی عکس داریم با پیغمبر خدا تو ذهن مردم. خلاصه اون دو تا طایفه با هم لج بودن، اوس و خزرجی ها به لج هم دیگه دست اینا رو گرفتن و گفتن خب پس ما با تو بیعت میکنیم، اون به لج اونا، اونا به لج اونا، به این بابا دست بیعت دادن و خلیفه تعیین کردن. بابا خدای متعال طبق آیه شریفه سوره مائده بلغ ما انزل الیک من ربک که بیش از 30 تفسیر علامه امینی در القدیر نام برده، میتونم مراجعه کنه که چی؟ بیش از 30 تفسیر اهل سنت همه قبول دارن که این آیه مبارکه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته تا آخر، این مربوط به قدیر خمه. بیش از 30 تفسیر علامه امینی تو القدیر نام برده که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام و دینا، این آیه مربوط به قصه قدیره. بیش از 30 مفسر اهل سنت علامه اسم برده که قصه سأل سائلون به عذاب واقع الی آخر، این قصه یه که مربوط به قدیر خمه. اصلا قدیر خم منکر نداره، هیچ مورخی، هیچ محدثی نمیتونه قدیر خم منکر بشه. شمس الدین ذهبی یه عالم بد اخلاق تند وهابیه، خیلی جاها به هر حدیثی میرسه که به نفع شیعه است یا به نفع اهل بیت ایراد میگیره، اما به حدیث قدیر که میرسه میگه من از کثرت اسناد حدیث قدیر بهت زده شدم و هیچ کس قدرت و توانایی انکار حدیث قدیر رو نداره. آقا حدیث قدیر که فقط حدیث نیست، چندین آیه قرآن هم داره، چندین آیه قرآن داره، بیش از 300 آیه داریم که مربوط به قدیره، یعنی مربوط به ولایت امیرالمؤمنین، گوشش هم میخوره به قصه قدیر. بیش از 300 آیه داریم. یه کتابی نوشته شده به نام قدیر در قرآن، قرآن در قدیر، خیلی زیبای، بیش از 300 آیه رو اونجا استشهاد کرده، خیلی جالبه، خدا خیرشون بده. جالب اینجاست که آقا شما رفتید با رأی بیعت کردن چند نفر، یه نفر رو گفتید این باید خلیفه باشه، خب با این همه آیه قرآن نمیسازه. قرآن فرموده و من لم یحکم به ما انزل الله فاولائک هم الظالمون، و من لم یحکم به ما انزل الله فاولائک هم الفاسقون، و من لم یحکم به ما انزل الله فاولائک هم الکافرون. اگر حکم خدا علی ابن ابی طالبه که بعد از آقا رسول الله بعد ایشون باشه، پس شما برخلاف حکم خدا حکم کنید، کافرید و ظالم و فاسق، با این آیات قرآن شما چیکار میکنید؟ باید یه تحلیلی داشته باشید، یه جوابی داشته باشید. جوابشون اینه که خب بزرگان اهل حل و عقد اصحاب پیغمبر مصلحت ندیدن، علی مصلحت ندیدن. چطور میشه خدا مصلحت امت رو نمیدونست که فرمود علی باشه؟ پیغمبر خدا مصلحت امت رو نمیدونست که فرمود بعد از من علی ابن ابی طالبه؟ کلمه وصی، خلیفه، امام، تمام واژه‌هایی که این بحث ازش در میاد، آقا رسول الله به کار گرفت و فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا. اینو همه تون نقل کردی،
واضح و صریح،
واضح و صریح و روشن. حالا غیر از آیه تطهیر، غیر از آیه مودت، غیر از آیه مباهله، غیر از صدها آیه که در فضیلت امیرالمومنین حضرت زهرا نازل شده، اون رو همه رو امتیازات امیرالمومنین نادیده گرفتین، رفتین با رأی یه جمعی خودتون خلیفه تعیین کردین برخلاف امر خدا. حالا تعیین کردین، تموم شد، به زورم از مردم رأی گرفتین، اینکه همه اجتماع کردن، کلن اجماع کردن، اینکه دروغ محض، خودتونم میدونین که این دروغه. لااقل یه جمعی از بنی هاشم امیرالمومنین حضرت زهرا اینا بیعت نکردن، قبول نداشتن شما رو. بعد دیدن آقایون که خب ما از همه بیعت گرفتیم، اگر از علی ابن ابی طالب بیعت نگیریم یه پایمون لنگه، یه پایه اساسیمون لنگه، چون علی ابن ابی طالب شخصیت ممتازیه در عالم اسلام، آقا رسول الله فرموده علیون هو نفسی و انا نفسه، علی جان منه. آیه مباهلم شاهده بر این مطلبه. تنها شخصیتی که میتونه ادعا کنه و ادعاشم به ماسه و ادعاشم به جا باشه که من خلیفه رسول الله هستم علی ابن ابی طالبه. اگر او رو خرکش نکنن نیارن بیعت نگیرن ازش کارشون لنگه. لذا رفتن سراغ علی ابن ابی طالب علیه السلام، در خانهش فرستادن، قنفذ رو چند بار سه بار فرستادن. حضرت زهرا آمد پشت در جواب داد چی میگین؟ چقدر زود عهدتون با پیغمبر خدا رو فراموش کردین؟ سه دفعه قنفذ رفت، هر سه بار هم حضرت زهرا سلام الله علیها آمد پشت در و جوابشون رو داد. دفعه چهارم ابوبکر به عمر گفت که عمر پاشو برو این متخلف و همراهانشو بیار تا اینا بیان بیعت کنن. و ان فان ابو، یعنی اگر خودداری کردن، فقاتلهم، باشون بجنگ. یعنی وقتی خلیفه اذن مقاتله داد، اجازه داد که باش پاشو برو بشون بجنگ، اگه نیومدن اینا عصبانی از جا بلند شدن. ابن قتیبه دینوری که دین نوریست ظاهرن سعیشه، دین نورم یه روستاییست که یه شهرکی بوده اطراف کرمانشاه فعلی ما، ابن قتیبه مال اونجاست و همه علماء قدیم اهل سنت هم میدونن که ایشون وهابی و حتی ناسبی هم بوده، یعنی زاویه داشته با اهل بیت پیامبر همیشه. یه کتابی داره به نام الامام و سیاست، ایشون کل این ماجرا رو آورده که سه بار قنفذ رفت، حضرت زهرا جوابشو داد که زود عهدتون با پدرم رسول الله رو فراموش کردید، ادعای بیجا میکنید. دفعه چهارم ابوبکر اینطور گفت به عمر که پاشو برو اگه نیومدن فقاتلهم، باشون بجنگ. اینا ابن قتیبه دینوری نقل کرده. دیگه ابو عمر هم با عصبانیت از جا بلند شد. وقتی عمر حداقل 400 نفر آدم همراه شده، یه جمع زیادی هجوم بردن به در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها و این بار با عتاب و خطاب در می زدن، با شدت در می زدن. که این دفعه چهارم، عذرخواهی می کنم من یه اشتباه به اصطلاح مهم می کردم، و اون این که سه دفعه که قنفذ رفت در خانه امیرالمومنین، هر سه بار امیرالمومنین اومد پشت در، بله امیرالمومنین آمد و یه جوابشون داد که او باید بیاد با من بیعت کنه، من باید بیام با اون ادعایی بی جایی کرده. دفعه دیگه فرمودن زود عهدشون با پیغمبر خدا رو فراموش کردن، سه تا جواب داد. دفعه چهارم بود که عمر با عصبانیت اومد در میزد، این دفعه حضرت زهرا سلام الله علیها آمد که بلکه این آقایونی که آمدن با این ادعا و با این شر و شور حیا کنن برگردن برن، چون لااقل اگر با امیرالمومنین هم زاویه داشتن، با حضرت زهرا چه زاویه‌ای داشتن؟
دختر رسول الله،
دختر رسول الله اعظم بود. و بعد آقا رسول الله چقدر تعریف حضرت زهرا رو فرموده بودن، چقدر جلو چشم این مردم حضرت زهرا رو احترام میکردن، دوست میداشتن، به گوش همه رسیده بود که حضرت زهرا پیش پیغمبر خدا چه جایگاهی داره. خب اینا همه به اطلاعشون رسونده بود پیغمبر اکرم که پس از این امت بدونن اگر کسی با حضرت زهرا سلام الله علیها در افتاد جایگاهش کجاست. حتی یه روایتی اگر وقت هست من بتونم بخونم این روایتو، که هم فرائد و سمتین حموینی یا جوینی فرق نمی‌کنه، این عالم مهم اهل سنت در کتابش نقل کرده، هم شبلنجی در نورالابصارش نقل کرده که آقا رسول الله یه موقعی از خانه آمدن بیرون در حالی که دست فاطمه زهرا سلام الله علیها رو گرفته بودن، فرمودن هر که ایشونو میشناسه که میشناسه، هر که نمیشناسه بدونه حاضری فاطمه بنت محمد، این فاطمه دختر منه، و هی قلب و هی بابعتون منی، او پاره از وجود منه، و هی قلبی فاطمه قلب منه، و هی روحی التی بین جنبی، فاطمه روح منه، همان روحی که بین دو پهلو دارم. یعنی قله عظمت حضرت زهرا رو آقا رسول الله تو این روایت جمع کرد، هم فرائد سمتین نقل کرده جوینی و هم شبلنجی و هم شیخ صدوق ما. یعنی این جمله ایست که هم در کتابای شیعه آمده هم در کتابای اهل سنت که چی؟ آقا رسول الله فرمود زهرا روح منه، قلب منه. بعد بلا فاصله چی فرمود؟ فرمود من آذاها فقط آذانی و من آذانی فقط آذالله. ای امت من، ای جمعیت من، ای مؤمنین، ای مهاجر و انصار، ای همه عالم، بدونید هر که فاطمه رو اذیت کرد دقیقا منو اذیت کرد. و این اذیت حضرت زهرا سلام الله علیها نبود. شما کجا رو میخواین منکر بشین؟ چقدرشو میخواین منکر بشین؟ چند تا سند رو میخواین منکر بشین؟ ما بیش از 33 الا عرض کنم که 34 مورد صریح داریم از کتاب‌های مختلف اهل سنت که این اتفاقات افتاده. یک کتاب جیبی دیدم آیت الله سبحانی نوشتن به نام آتش به خانه وحی. تعدادی از اسناد خود اهل سنت اونجا آوردن که آقایون رفتن در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها را آتش زدن، که باید علی ابن ابی طالب بیاد بیعت کنه. حالا حضرت زهرا پشت در گفتن فلانی آقای عمر ابن الخطاب شما الان در خانه فاطمه زهرا میخوای آتش بزنی، فاطمه توی خانه است. گفت و این باشه. گفتن حسن و حسین، گفت و این ولی اونا باشن، باید اینا بیان بیعت کنن، شق عصای مسلمین. مسلمان ها یه رای رو انتخاب کردن، دارن میرن، اینا دارن مخالفت میکنن. توجیه قانونی میکرد برام علت که من باید این خانه و اهلش رو آتش بزنم. بابا این خانه خانه ایست که آیه تطهیر در حقش نازل شده، آیه نور در حق خودش و اهلش نازل شده. اینا اهل بیت پیامبرن، حدیث کسا مال ایناست. اون وقت شما آتش بزنی که باید بیان به زور بیعت کنن، وقت این حکومت اسلامی میشه، این حاکم اسلامی میشه، این مسلمونی میشه اصلا؟ برخلاف حکم خدا، صریح آیات قرآن، صریح فرمایشات پیغمبر خدا رفتین یه حکومت و ریاست تشکیل دادین، حالا اومدین به کسی که جان رسول الله میگن بیان با ما بیعت کنی، به کسی که روح رسول الله رحم نمی کنی. این همه اسناد رو چجوری میخواین منکر بشین؟ لااقل امتتون رو، جمعیتتون رو، برادران اهل سنت، بندگان خدا رو آزاد بذارین مطالعه کنن. آقایون علما که سد راه شدن نمیگذارن جمعیتشون مطالعه کنن، همه رو با چوب دروغ میگن آقا همه اینا دروغه، اینا بی خوده. آقا بی خوده 1400 سال این حرفا داره زده میشه، کلی هم سند تو تاریخ و حدیث داره. فقط اجازه بدین مردمتون برن این سند رو ببینن و بدانن مردم و برادران اهل سنت که کتابهای قدیمیشون همه تحت تحریف داره قرار میگیره. هر چی شما به عقب برمیگردین کتابها صحیح داره. و الان تو این دهه های اخیر برداشتن این برگه ها رو از این پرونده حذف کردن.
بله.
دارن تغییر میدن. ولی بدونین به اندازه کافی سندهای شهادت نامه حضرت زهرا سلام الله علیها ثبت شده و موجوده. قبل از اینکه تحریف کنید کتابا چاپ شده تو کتابخونه ها هست. و هر چی هم بخواین اسناد از بین ببرید نمیشه از بین برد. لااقل بیاین این واقعیت‌های تاریخی رو بدونید که چه اتفاقاتی افتاده، بعد کنار هم بگذارین مقایسه کنین که آقا رسول الله فرموده فاطمه زهرا روح منه، همین روحی که بین دو پهلو دارم. حالا کسی که فاطمه زهرا امیرالمومنین رو اذیت کرده تکلیف این آقا چیه؟ حکمش چیه؟ فقط می‌فرمایید اجتهاد کرده، مجتهد تو کار خودش ثواب می‌بره. این چه اجتهادیه که برخلاف تمام آیات قرآن و صحیحه؟
بله.
شما یزیدم میگید اجتهاد کرده دیگه. میشه آدم اجتهادی بکنه، یه رأی از خودش بیاره بیرون، از هوای نفسش یه رأی صادر کنه، برخلاف تمام آیات قرآن باشه، برخلاف سنت رسول الله باشه، بازم صحیح باشه؟ اگر اجتهادم اسمشو میگذارین، این اجتهادیست که مقابل نصه، نصوص آیات قرآن و نصوص فرمایشات پیغمبر خدا. بله، اینجا بود که ماجرا به ضرب و شتم و شهادت حضرت زهرا و عزیزشون حضرت محسن منجر شد. حالا 75 روز اگر گذشته باشه فاطمه اول میشه، اگر 95 روز گذشته باشه که فاطمه دوم.
خیلی ممنون و سپاسگزار، استفاده کردیم. ممنون و سپاسگزار از نگاه های پرمهر شما مخاطبین عزیز. فکر کنم در این قسمت از برنامه حالا بنده با اتاق فرمان صداش رو بله بله اشاره در این قسمت از برنامه قرار از برادر گرامی آقای کرامتی استفاده کنیم تا از مددهشون بهره ببریم. یه میان برنامه تقدیم نگاهتون میشه و برمیگردیم در خدمتتون.
اون علی در عالم خلقت کسی مظلوم هیچ کس مانند او از حق خود محروم گفته های من گفته های بیان گفته های زندگی استخوانه مانده در حلقوم آتش و دود چه غوغا می کرد مادرم فاطمه آوا می کرد پشت در یاری بابا می کرد درم داشت تماشا یکی بیاد تو این کوچه به مادرم کمک کنه یکی بیاد تو این کوچه
عرض ادب مجدد محضر همه شما همراهان محترم شبکه جهانی ولایت ممنون که تا به این لحظه برنامه همراه ما بودید. در خدمت برادر بزرگوار آقای کرامتی هستیم. انشاءالله چند دقیقه ازشون استفاده بکنیم و روزه‌ای در باب ایام فاطمیه. برادر بزرگوار سلام.
سلام علیکم رحیم. عرض ادب پیشگاه حضرت بقیت الله العظم روح و ارواحنا و الفدا و عرض ادب خدمت بینندگان محترم و مطری عزیز و گرامی در خدمت شما هستم.
بزرگواری خدمت از بنده است. آقا ما در کلا گوش جام میسپاریم استفاده میکنیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیک یا فاطمه الزهرا مدح زهرا را همین جمله کفایت می کند چادرش حتی یهودی را هدایت می کند ظاهرا روی زمین
آمد و الا بین عرش تکیه بر کرسی زده بر ما حکومت می کند. نور زهرا ابتداءً خلق عالم کرده است، عاقبت هم نور او روزی قیامت می کند. انبیا هر یک گروهی را شفاعت می کند، انبیا را یک به یک زهرا شفاعت می کند. این روایت بر همه اتمام حجت می کند. گفت پیغمبر که زهرا پاره جان من است، هرچه دارد فاطمه خرج ولایت می کند. پای حیدر که وسط باشد هزینه می دهد. ماجرای کوچه و مادر بیانش مشکل است، ماجرای کوچه و مادر بیانش مشکل است. بغض پنهان حسن آن را روایت می کند. درد زهرا را کمی مقداد می فهمد، فقط رو گرفتنهایش از چیزی حکایت می کند. ضربه خورد و سرش بدجور بر دیوار خورد، تنگی کوچه بر این صحبت دلالت می کند. تنگی کوچه بر این صحبت دلالت می کند که عمری نمک حیدر خورد، نرزد بر سر مادر به غرورم برخورد. ایستادم به نوک پنجه پا، اما حیف دستش از روی سرم رد شد و بر مادر خورد. ای وای ای وای ای وای، هر چه کردم سپر درد و بلایش کردم، نشد ای وای که سینی به رخش آخر خورد. آه آه زینب تو ندیدی، آه زینب تو ندیدی، به خدا من دیدم. مادرم خورد به دیوار ولی با سر خورد. ای وای مادر، سیلی محکم او تشمی مرا تار نمود، مادر از من دو سه تا سیلی محکم تر خورد. حسن از غصه سرش را به زمین زد غش کرد، باز زینب غم یک مرثیه دیگر خورد. یاند مای ننه دل شبیله یب سفر خراج در سنای ننه قلفت درس بالون ملر خدا گیدم سنای ننم ننم لایلک بو دوک گزیل دچیم دیر چی شمع عشق یا مادوش بابا من یا گنده فقط چه زنج زد و رامادو یاندم ای الله ای وای زهرا ای وای زهرا ای وای زهرا ای وای زهرا فاطمه با علی هم پا غم سایه افگنده بی تو هر جا غم زهرا جان در غمت من به قطره میمانم لیک در سینه همچون دریا غم گاه بر خاک میگذارم سر مینوازد مرا به رویا غم گاه چشمی به آسمان دوزم بارد از آسمان بالا غم خوش به حالت ز غم رها گشتی از کجا می کنی تو پیدا غم زهرا جان زهرا جان امالی چخ جیل سارالار امالی چخ جیل سارالار آغلاما خدا حافظ آغلاما خدا حافظ بوسم بو او بو بالالار بوسم بو او بو بالالار آغلاما خدا حافظ آغلاما خدا حافظ
طیب الله انفسکم ممنون و سپاسگزار استفاده کردیم انشاءالله که خدا به صدای شما برکت بده ممنون از شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت خواهش بندیم به حال توی این ایام عزیز ایامی که به حال مادر رو از دست دادیم ایام فاطمیه ماها رو از دعای خیرتون بی نصیب نذارید همه ما رو دعا بکنید انشاءالله همه ما جزء کسانی باشیم که در روز قیامت همنشین فاطمه زهرا باشیم انشاءالله انشاءالله در روزهای آتی هم تقریبا طرفای ساعت 7:30 در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا دیدار دیگر همه شما رو به خدا میسپارم یا علی مدد خدا نگهدار.